من فقط یه یادآوری میکنم، مطمئن هستم که مورد توجهتون قرار میگیره. هدف این است که دوستان عزیزی که لطف کردید تشکری، اگر موضوعی مسئله‌ای براتون همچنان به گونه‌ای مورد پرسش است یا مبهم است که با توضیحات در وقتی که داریم میتونه کمک بکنه مطرح میفرمایید. همونطور که عرض کردم سپاسگزار میشم اگر عقیده و نظری دارید اون رو به صورت سوالی مطرح کنید که بشه شنیدش، ولی همونطور که مورد بحث بوده اگر در کلیت مسئله علم و شبه علم بحثی دارید یه چیزه، ولی اگر خارج از اون هست امیدوارم که بحث عقاید و ایده ها نباشه. احتمالاً نظری و یا جوابی خواهد داشت، ولی احتمالاً اون چیزی که مورد انتظار و توقعتونه نخواهد بود، ولی که هدفی نیست.
کجای فیلم سیکرت راجب متصف شده بود به گفته کانت یا نیچه یا ژان پل سارتر؟ من وقتی با یک کسی صحبت میکردم این سه تا فیلسوف رو به رخ من کشید، ولی من ندیدم هنوز این فیلم.
من فکر نمی کنم جایی بود. بله ببینید، نمیخوام وارد بحثش بشم. اینا یه مقدار جملات کوتاهی رو که مال این آدم ها بود میذاشتن یا عکساشون رو میآوردن، بعد معمولا اینا چند ثانیه تا کمتر از دقیقه بودن و هیچ ارتباطی به موضوع نداشتن. این درست مثل که شما بگید یه 20 نفر 50 نفر دیگه اونجا هستن. به نظر من نبود و بعدم اصلا هیچ کدام از اینا همچی حرفی نزدن. اینو میتونم بگم، یعنی همچی بحثی نه اونا مدعی شدن نه کسی بعدن مدعی شده که کسانی این حرفا رو در این زمینه گفتن. یعنی این ماجرا همونطور که خودشون میگن اینو کشف کردن و به همین دلیل گفتن سیکرت، یعنی یه رازی بوده که این دوستان در اختیار همه گذاشتن.
خیلی ها میگن که you are what you think. حالا اگر که یه پزشکی به مریضش بگه که برو دعا کن و من میدونم که تو خوب میشی، بهش امید میده و این فکر کردن مثبت باعث میشه که اون مریض رها میشه از اون بیماری، خب این ایرادی نداره. بین زمین آسمون هزاران واقعیت هستش.
من خودم وقتی یک کسی عزیزش مرده، وقتی میرم اونجا چون هیچ کاری نمیشه کرد، حرفایی که میزنم در جهت آرام کردن اوست، ولی هیچ تفاوتی در مرده نمی کنه. ولی اون آدم که دوست داره یا میخواد این حرفا رو بشنوه، اونطور که فرمودی اثر میذاره. ما بحثمون درباره بیماری سلامتیه، درباره بیماری نظری است. بعدم همونطور که عرض کردم شما اگر باورتون که خوب میشید حتما یه نیروهایی به کار میفته، اما تازه برمیگره به چه چیزی. بسیاری از این بیماری ها تقریبا تأثیری نداره، یعنی مطالعه اون رو نشون نمیده. شما بیماری داشته باشید درباره شکستگی شست پاتون نداره، ولی شما اگر مسائل روانی مطرح کنید همیشه داره. بنابراین اون حرفو بزنید. این جمله آخر عرض میکنه، ما در طول تاریخ دعا خوندیم و مردیم، حالا دوا میخوریم زنده.
فقط یکی دو مرتبه در ادامه فیلم سیکرت، چون من و آقای دکتر داشتیم با هم دعوا میکردیم که کی راجع به این فیلم صحبت کنه، بعد دکتر رو طبق معمول بردن. ولی من فقط خواستم یه چیزی در مورد این قانون ربایش صحبت بکنم، اونم اینه که همونطور که گفتم قوانین علمی تعریف خیلی مشخصی دارن. من به شما گفتم تا حالا 100,000 آزمایش شده در مورد فیزیک کوانتومی، تا حالا یک آزمایش نبوده که نشون بده که این قوانین عمل نمی‌کنه. شما برای این که قوانین علمی رو نشون بدین 1,000,000 و بیشتر 1,000,000 آزمایش هم بکنین، هنوز دارین در جهت اثبات قانون پیش میرین. فقط کافی است یک دونه آزمایش انجام بشه که خلاف اون رو نشون بده، دیگه اون از قانون بودن میافته. من یادمه در یک جای دیگه راجع به این فیلم داشتم صحبت میکردم، به خانم برخورد و بعد از صحبت من گفتن که من این قانون برای من کاملا کار کرده و من بهش معتقدم. ایشون از هموطنهای کلیمیمون بودن و گفتن که من همه دوستان میدونن که البته به قول آقای دکتر همیشه خیلی خوب میگن، ما واژه همه و هیچکس رو نمیدونم بر اساس چی داریم میگیم، یعنی همه، یعنی با 6 میلیارد آدم دنیا من در ارتباط داشتم، همه به این اعتقاد دارن. حرف ایشون یعنی این دیگه، وقتی میگیم همه یا هیچکس یعنی این که حتی یک نفرم پیدا نمیشه خلاف نظر منو بده. بعد ایشون گفتن همه اعتقاد دارن که من موزز افکت دارم، یعنی به محض اینکه میرم در هر جایی با ماشین اونجا برای من جای پارک پیدا میشه و برای این بوده که من میدونم هر موقع که همیشه تصمیم گرفتم که هر جا میرم جای پارک برای من پیدا بشه. و من به ایشون گفتم که به من شما یه جواب آماری بدین و صادقانه بگین. شما از هر 10 باری که رفتین دنبال جای پارک چند بار جای پارک پیدا کردین؟ گفت اکثر اوقات. گفتم نه، جواب صحیح بدید. گفت فکر میکنم از هر 10 بار 7 بار. گفتم پس دیگه این اسمش قانون نیستش. قانون یعنی اینکه هیچ باری نباشه که شما برید دنبال جای پارک و جای پارک پیدا نکنید. دیگه این قانون نیستش. یعنی یکی از ابتدایی ترین چیزهایی که در این فیلم و در این کتاب باید گفته میشد این بودش که اصلا اگر دارین راجع به قانون صحبت میکنین، هیچ تخطی از اون نشده تا به حال و تمام دور و بر ما پر از این تخطی هست. و یک مسئله دیگه هم این هستش که اگه دقت کنیم، همونجور که آقای دکتر هم گفتن، کسانی که این راز رو بلد بودن همه جز امواتن. این همه آدم باهوش، مثلا آقای استیون هاکینگ، آقای ریچارد داوکینز، بزرگترین بیولوژیست دنیا، این همه آدم متخصص و متفکر و پیروز در فکر و در کارشون، اینا این راز رو نفهمیدن. ولی فقط مرده ها فهمیدن، چون نمیتونیم ازشون بریم بپرسیم که شما میدونستین. بعدا به قول آقای دکتر عجب آدم های سخیف و کنسی بودن که حاضر نشدن اینو با بقیه شریک کنن. متاسفانه داستان این رو من اگه اجازه بدید به طور خلاصه بگم، داستان این ماجرا، همه این ماجرای راز این هستش که خانم اپرا وینفری که یک خانم بسیار موفقی هستن، ایشون به عنوان سمبل این قضیه شناخته شدن. درست مثل اینه که ما حکم بدیم که هر کسی که از دانشگاه هاروارد دراپ میکنه یه بیل گیتس میشه. دقیقاً حکمش همینه. و بیل گیتس که مثال خوبی نیست. هزاران نفر از هاروارد دراپ کردن و هیچ کارو و به هیچ مقامی نرسیدن، گوشه کنار خیابونم هستن. یکیشون شده آقای بیل گیتس. خانم وینفری هم یکی از اون کسایی است که به هر حال به دلایل خیلی موفقه. ولی دلیل نمیشه که همه موفق باشن. بعدم من واقعا در جمله شما معترضم که شما گفتین که بین زمین و آسمان هزار تا حقیقت وجود داره. اصلا این استیتمنت برای من قابل درک نبود. ببخشید. از آقای دکتر خیلی
از این نخیر بزرم.
نیری.
آخرین فرضی در مورد جهان هستی بر اساس فیزیک کوانتوم چی هست؟ یک. دوم نظر شما در مورد پوزیترون چی هست؟
ببینید، بر اساس قوانین، سوال دومتون ساده تره، بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی و در واقع کارهایی که در زمینه آشتی دادن نسبیت خاص و فیزیک کوانتومی انجام شده توسط فیزیکدان ها، متوجه شدیم که برای هر ذره یک پاد ذره وجود داره، برای هر پارتیکلی در از انتی پارتیکل، برای هر ذره ای ضد ذره ای وجود داره که همه خواص اینها یکیست به غیر از اینکه اینها باراشون متفاوته. و البته الان پوزیترون ها نقش بسیار اساسی دارن در پزشکی، شما احتمالاً بهتر میدونید، در پت و چیزهای از این دست از پوزیترون ها داره استفاده میشه و سالها در روسیه شوروی و در آمریکا دنبال این هستن، به خاطر اینکه هر موقع که یک الکترون و یک پوزیترون که دو تا بار مخالف هم دارن، یکیشون بار مثبت داره یکیشون بار منفی داره، جرماشون یکسان هستن، به هم دیگه وقتی که برخورد میکنن، انرژی گما که انرژی گاما ری انرژی خیلی زیادی هست که بدن انسان رو میتونه نسوجش رو تغییر بده و بافتای سرطانی ایجاد بکنه که متاسفانه در انفجارات اتمی که در هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد این یکی از معضلات و مشکلات بود. ولی به هر حال داشتن فکر میکردن، متاسفانه کسانی که به هر حال به اخلاق علمی اعتقادی ندارن، این بود که ما چطوری میتونیم یک ضد ماده درست کنیم. ضد ماده منظورم نر نیست، اگر ماتر و انتای ماتر، بله، یعنی اگر ما میتونستیم، و تا به حال هیچ کس موفق نشده که بتونن یک ضد هیدروژن درست کنیم. یه هیدروژن از یه هسته تشکیل شده و یه الکترون. ما اگر بتونیم یک ضد هسته و یک پوزیترون درست کنیم میشه انتی هیدروژن، ضد هیدروژن. اگر این دوتا به هم، یعنی خلاصه اینجوری بگم، ما اگر نصف قاشق چای خوری ضد ماده داشته باشیم، این انرژی کافی خواهد بود که انرژی تمام برقش کل دنیا رو برای یک سال بده. ولی تا به حال کسی نتونسته بین. در مورد فیزیک کوانتومی و مسئله خلقت عالم، در با فیزیک کوانتومی همونجوری که گفتم میشه نشون داد که برای خلقت عالم احتیاج به بله من همین رو دارم میگم. در مورد آفرینش عالم شما هیچ احتیاجی به یک آفریننده ندارین، اونم بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی هستش که شما از هیچی میتونید چیز تولید بکنید. خیلی خیلی عجیب غریب به نظر میرسه، ولی در قوانین فیزیک کوانتومی اینها آبلاجه. قانون لاوازیه که اصلا خیلی در مسائل خیلی خیلی بزرگتری در صحبت میکنه. در مورد فیزیک کوانتومی ما بسیار بسیار در مقیاس‌های خیلی خیلی کوچکتر از مقیاس‌های مولکولی هستیم.
من سوالم از آقای دکتر هولاکویی هست، میخواستم بپرسم که با جلساتی که من در کلاس‌های شما شرکت کردم و چیزایی که از شما یاد گرفتم، به یک تعبیر اینجوری استنباط میکنم که اگر سیستمی بتونه یه مراقبه ای داشته باشه از بشر و به اصطلاح 8 سال اول زندگی اونو در واقع درست مراقبت بشه، عشق بگیره، محبت بگیره، این انسان میتونه تا بقیه زندگیش انسان سالم باشه و مثلا حتی در هیچ کدوم از این شبه علما و این گرفتاری ها و اینها هم باور نداشته باشه و خوشبخت و موفق و عاشق و عاقل زندگی بکنه. فقط سوال من اینجاست که چرا علم این علم، مثلا فرض کنید یه چیزی در کشاورزی تولید میشه، مثلا میتونه برنج رو مثلا اندازش رو دو برابر بکنه، به سرعت دنیا رو میگیره، به سرعت برنج مثلا اینجوری اصلاح میشه، یا در سالهای قبل مثلا طاعون از بین رفته، یا مثلا این علم چرا همه گیر نمیشه؟ چرا این علمی که میتونه در اینقدر حساسه در مورد انسانه، در مورد حساس ترین چیز انسان که انسانیتشه و به اصطلاح عقل و عشق و تمام چیزهای درخشانی که ما به عنوان انسانیت میدیم، این علم چرا اینقدر ناتوان؟ مثلا فرض کنید فعلا به جای اینکه اصلا تلعلو خاصی تو دنیا پیدا کنه در کوتاه مدت تو این عصر کامپیوتر، مثلا با دراویش قادری مثلا داره مبارزه میکنه. یعنی این عدم تناسب کجاست؟ این اشکال کجاست؟
من البته پرسش رو متوجه هستم ولی ارتباطش رو متوجه نیستم. شما فردا صبح بنده رو مسئول آموزش و پرورش جهان بکنید، همه اینا رو پیاده میکنید. بنابراین اشکال کار این است که ما یه چنین نظری رو اون کسانی که مسئولن ندارن. وارد بحثش هم نمیخوام بشم. متاسفانه به قول نیچه جهان اکنون قلمرو اوباش است. سوداگران زر و زور و زر تصمیم ها رو میگیرند در حالی که حتی خودشون هم نمیدونن دارن اشتباه میکنن و علیه خودشون. بنابراین اگر شما یه جامعه داشته باشید که پدر و مادری آگاه و مهربان با امکانات وجود داشته باشه، همطور که اشاره فرمودید، 8 سال اول زندگی رو میتونه بسازه و اگر ساخت، در حقیقت اون چیزی که درست مانند کودکی که سالم به این دنیا میاد سالمه، در حالی که ما امروز باور من این است که آنچنان بچه‌ها رو در 8 سالگی چشمشون و دستشون و پاشون رو حتما حداقلن چند تای دیگه‌ش از کار میاندازیم و به همین جاست که تا 10,000 سال ما حتی یه رشد عادی معمولی هم نداشتیم. ولی خوشبختانه تغییر و تفاوتی در این زمینه به وجود آمده و اون مطلب درست است. هرگز اوضاع جهان درست نمیشه از نظر من مگر اینکه 8 سال اول درست بشه و عقل خردگرایی اساس رفتار باشه که اونم کاملا 8 سال مرتبطه. مسئله این است که همچین انتخابی و تصمیم گرفته میشه.
قبل از هر چیز باید بگم تحصیلات من تجربی هست و به دینی اعتقاد ندارم، ولی سوال من این هست که بیسیکلی بحث امروز تفاوت ساینس و سودوساینس بود و سودوساینس چیزی هست که قابل اندازه‌گیری و تجربه پذیر نیست. دو بحث پیش میاد. اولا علم تجربی همه هر در هر بخش ساینس شاید نوزادی و کودکی خودش رو الان داره میگذرونه و ما در جایی نیستیم که به طور کامل همه علوم رو بدونیم و بگیم که اگر چیزی ولو علمی قابل آزمایش و تکرار پذیری با علم امروز ما نیست، پس سودوساینس هست و شارلاتان بازی. اینطوری که من استنباط کردم، هر چیزی که سودوساینس هست حقه بازی، شارلاتان بازی، کلاهبرداری و اینها هست. دوم این که بر فرض که ما 100% علوم تجربیمون کامل باشه امروز، نمیتونیم بگیم تمام مباحثی که وجود دارند علمی هستند، پس چون قابل آزمایش و تکرار پذیر نیستند غلط هستند. چیزی که قابل آزمایش نباشه میتونه وجود داشته باشه. شما راجع به مایند صحبت کردین، نورولوژی امروز 10% از کل مغز رو بلد نیست و بسیاری از صحبت‌هایی که میشه، حتی درمان‌هایی که میشه برای حدسیات هست، برای نتیجه‌گیری‌های هست که شده، اون حاله‌ای که دور فرض کنید انسان، میگم همه اینها برای من خنده داره، ولی اون حاله‌ای که دور انسان میگن هست و اون آرتیکلی که ایشون فرمودن خنده داره و دزدی و شالاتان بازی هست، شاید 400 سال دیگه دستگاه‌های دقیقاً اون حاله رو ببینن. امروز ما اگر اون حاله رو نمی‌بینیم میتونیم بگیم نمیدونیم، آیدیایی نداریم، ولی اینکه شالاتان بازیه و غلط هست رو من برام جای سوال.
متشکرم، مرسی. آی دکتر تمنو.
خیلی ممنون. سوالهایی که کردی بسیار سوالهای به جایی بود و اولا هیچ جا من حداقل نگفتم که علم همه راه ها رو پیدا کرده و هر چیز برای ما مکشوفه. اولش هم گفتم که بسیاری از چیز دنیایی رو که ما میشناسیم در مقابل دنیایی که نمیشناسیم بسیار کوچیکه. نیوتن میگه که من مثل، بعد از این همه کشف میگه که من مثل پسر بچه‌ای میمونم که در ساحل دریا دارم با سنگریزه ها بازی میکنم و اصلا نمیدونم. این چیز کاملا مشخصیه که ما درصد بسیار کمی از این واقعیت های عالم رو میدونیم. دوم، من اصلا تو صحبتام عرض نکردم خدمتتون که هر چیزی که در خارج از علم سودو ساینس و شارلاتان بازیه، مسئله اینه که ما چگونه پدیده ها رو که میبینیم اگر این علم رو ملاک قرار میدیم علمی باش برخورد بکنیم. وقتی که راه رو قطع میکنیم، من ممکنه همین تکرار کردم خدمتتون که یه وقتی بود در 1899 کسی الکترون نمیشناخت، یه سال بعد الکترون کشف شد و کل تصور ما در مورد ساختار اتم عوض شد. خب اون موقع اگه کسی میمد میگفت که من یه ذره رو میشناسم که الان میتونم این رو بفرستم و فلان، همه میگفتن که بسیار خوب، شما حرف بسیار به جایی میزنید، بیاید بشینیم با هم دیگه تو این لابراتوار با این امکاناتی که ما داریم این حرف رو بسنجیم. ولی اگر می اومد می گفت که آره من یه ذره‌ای فکر می کنم که تو عالم وجود داشته باشه، بیاد و من این رو پرتاب بکنم به طرف شما و این کار رو بکنه اون کار رو بکنه، این اون شارلاتان بازیه. ما یک روش هایی داریم که با این روش این دنیا رو ساختیم، روش های علمی، و تا حالا موفق بوده. اگر چیزهایی هم وجود داره که ما نمیشناسیم، باید با این روش اقدام بکنیم به شناساییش، مگر اینکه یک روش قدرتمندتر دیگه عرضه بشه.
آخه عزیز صبر کنید، مطلبی که میفرمایید اینو مطلب آقای دکتر، نه بذارید تو نتیجه گیری ما مسئله داریم، صحبت تمام بشه بعد آقای دکتر رو منم، چون این موضوع مهم راجع به صحبت کنیم که بعد اگر مطلبی داشتید خوشحال میشم بشه، ولی نمیخوام آقای دکتر رو قطع کنم.
نه خواهش، فقط تمام صحبت سر همینه که ما یه روشی رو داریم، این روش علمیه، یا باید این رو بپذیریم یا نباید بپذیریم. وقتی که نمیپذیریم میریم تو یک، اصلا توی یک چارچوب دیگه، توی فریمورک دیگه داریم کار میکنیم. ولی وقتی که میاییم از بخشی از این چیزهای علمی استفاده میکنیم، چیزی رو که اصلا در موردش اطلاع نداریم میخواییم این رو لانسه بکنیم و بنشونیم تو ذهن آدم ها و ازش پول در بیاریم، یه مقدار اشکال داره. منم نمیدونم که واقعا فردا ممکنه کشف بکنن ثابت هابل یه اینقدر فرق بکنه عمر عالم از این ور به اون ور میشه، جهان بسته میشه یا باز میشه، ولی من اگر بخوام از این راه و از بدون پیمودن تمام راههایی که علم پیموده بخوام خارج از اون یک چیزی تو هوا بگم که آقا من راهی رو نمیشناسم، راه شما هم نیست، ولی این ممکنه باشه، خب میگیم ما صبر میکنیم و امیدوارم که اونطوری بشه. ولی اصرار بکنید از این یک کمی از این فکت علمی، یک کمی از اون فکت علمی یه ملغمه‌ای بسازید و بخواید از توش پول در بیارید و کلاهبرداری بکنید، اون کاملا چیز غیر منطقی است.
من دوست عزیز فقط میخواستم یه اشاره بکنم که تا زمانی که ابزار علمی وجود نداره برای بیان یک یا توجیه یک پدیده‌ای، خیلی مسلمه که در حوزه علم قرار نمیگیره و به این معنی هم نیست که وجود نداره. مشکل اونجاست، ببینید شما شاید به این نکته ظریف توجه نکردید، مشکل اونجاست که پدیده‌ای که هنوز ما اطلاعات کافی و وافی راجبش نداریم که با زبان علمی بیان بشه، بگیم نه این رو علم ثابت کرده. چرا؟ چون ما میدونیم که به هر حال اکثریت، همونجوری که آقای دکتر توی سخنرانیانشون که من یاد گرفتم گفتن، به هر حال انسان سالم انسانیه که علمی فکر بکنه. در نتیجه میدونن که انسان‌ها به علم اعتقاد دارن، برای اینکه بتونن کالای خودشون رو بفروشن به دروغ بگن که اینها رو علم ثابت کرده. مشکل اونجاست. ببینید نکته ای که من داشتم در مورد مثلا رابطه فیزیک کوانتومی با تلپاتی میگفتم، همونجور آقای دکتر هم اشاره کردن، ممکنه تلپاتی یا مایند اینتنگلمنت ممکنه که بعدن هزار سال دیگه به اعتقاد من با توجه به دانشی که الان داریم طول بکشه تا بشه نشون داد که این مایند اینتنگلمنت بر اساس همون کوانتوم اینتنگلمنته، ولی الان کوچکترین نشانه‌ای در اون زمینه نداریم. شما بگو من چنین باوری رو دارم که there is mind entanglement، من هیچ حرفی با شما ندارم. اما زمانی که میگه این بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی، اون موقع من با شما مشکل دارم.
بذار تکلیف اون رو روشن کنیم. من و شما به عنوان یه انسان موجودی هستیم که یه شناخت و آگاهی داریم. روزی که شما میگید که آنچه که در جهان فیزیکی و طبیعت و مادی هست از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش و از اون چیزی که دوستان اون همه تاکید کردن که در تحلیل نهایی روش علمی است، ما به یه واقعیات و حقایقی دسترسی پیدا میکنیم، بعدن این رو به صورت قاعده و قانون در میاریم، جمله‌ای که براش به کار میبریم همه یا هیچه، هر جسمی رو که وارد مایه کنیم به اندازه وزن مایه هم حجمش از وزنش کاسته میشه، میلیاردها بار این کارو بکنید جواب همونه، ما با یه مفهوم قانونی روبرو هستیم. بنابراین هر کس که ادعایی در چارچوب بحث قانونی میکنه نزدیک این باید بیاد، اگر نه اونطور که فرمودن ما هم به عنوان باور میشناسیم، حتی به عنوان پرسش علمی که جواب نداره، این احتمالاتی است که حتی یه فیزیکدان درباره خلقت میگه. مطلبی که شما میفرمایید یه استدلالی است که دکترم بهش اشاره کردن، من فقط شاید اون رو بهش توجه میکنم. من امروز بچه‌م مریض میشه و در حال مرگ، من میرم سراغ علم که بچه‌مو نجات بدم. من نمیتونم بگم که من مثلا سر بچه‌مو میزنم به دیوار، شاید در آینده وقتی سرش بخوره به دیوار شفا پیدا میکنه. شما نمیتونید مطلبی رو که هیچ پایه و مایه‌ای نداره به عنوان یه احتمال مطرح کنید، یا حرفتون این باشه که چون ما فقط 1% علمو میدونیم، من با شما موافق، ما 99% علمو نمیدیم، اما این 1% علم به ما در یه زمینه‌ای کمک میکنه و این 1% علمی که جواب سوالات و مسائل ما رو میده. شما من میگید اون 99% نمیدونیم، بله، ولی این اجازه نمیده که هر مطلبی رو هر کسی گفت هر جای گفت به عنوان علم بشناسیم، به عنوان باور میشناسیم. شما میخواید عمل کنید عمل کنید، ولی من وقتی بچه‌م مریض شد میبرمش دکتر و دوای یه دکتر رو میدم بهش، هرگز حاضر نیستم برم سراغ کسی که باورها و اعتقادات عجیب و غریبی داره و اسمشو یا علم گذاشت یا غیر علم، برای که او جواب نمیده. ببینید قربونتون، این میکروفون، اون هواپیما، اون کشتی، اون رادیو، اون تلویزیون رو علم ساخته. من همیشه حرفم این بوده که یکی به من نشون بده که خارج از این دنیای علم ما چه کشفی کردیم. یک جون کشف رو من بگید، به من بگید که از یه راه دیگه چه چیزی ساختیم، با کدوم اتومبیل روانی ما این ورون ور میریم، با کدوم داروی روحانی داریم با مردم شفا میدیم. آخه اینا رو یکی نشون بده، یک دونش نیست. بنابراین شما من میفرمایید در آینده ممکنه یه چیزی معلوم بشه غلط بوده. اولا گفتم علم غلط نیست، برداشت ما قبل غلط بوده، ولی تا زمانی که غلط نبوده که من نمیتونم عوضش نکنم. من که نمیتونم بگم وقتی بچه‌م مریض شد راه حل رفع بیماریش اینه که من برم بلیت لاتاری بخرم. هر کی بلیت لاتاری بخره بیماری بچه‌ش خوب میشه. شاید یه روزی 500 سال بعد علمی رو گفت، ولی من بر اساس یه تخیل که نمیدونم یه همچین حرف بزنید، بیمار روانی ما اونو دوا بهش بدیم حالش خوب میشه، از این حرفا نمیذاره. بنابراین ببینید بهانه‌ای که در طول تاریخ وجود داشته اینه که چون علم ناقصه پس ما حق داریم هر چیزی رو که دلمون میخواد بگیم.
اشکال کار اینه که عزیز، از اون هزار تا حرف غیر علمی که زده شده یکیش درست در نیمده، علاوه قبل و بعدش وجود نداشته. فرض کنید کسی که برمیگرده، شما با بچهای 3 4 ساله صحبت کنید و لطفاً این کارو بکنید، لطفاً شما بچه 3 4 ساله ازش سوال بکنید چرا هواپیما تو هواست، چرا آدما میخندن، جوابشو بنویسید. من به شما اینو میگم، از 50 تا جمله‌ای که بچه شما میگه 20 تاش بزرگترین بحث علمی و فلسفی دنیاست. به همین سادگی. بچه 3 4 ساله. به همین جاست که ما میگیم فلاسفه کودکان ریش دارند. برای که ولی این معناشی نیست که بچه 3 4 ساله من که وقتی بهش میگم چرا هواپیما تو هواست، میگه به خاطر اینکه دوست داشته بره تو هوا، و بعدن شما بیاید یه بحثی بکنید که این اشتیاق انسان به دلیل پرواز و اون عشق آدمی که تونسته مسئله هواپیما رو حل کنه و شرایطی به وجود بیاره که انسان به آسمان بره، اصلا ریشه اصلی و اساسیش عشق. و بعد بگید پسر 3 ساله من یه نابغه است، یه حرفی زد که مطالعات علمی هم تایید میکنن. بچهای کوچیک 3 4 ساله حرفایی میزنن که دقیقاً مباحث عمیق دقیقه. بحث اینه که آیا قبلش رو میدونن، بعدش رو میدونن. یعنی اگر شما اومدید گفتید دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در ران بیدیم، اصلا هیچی راجب ذره میدونم، راجب مسئله انرژی میدونم، اصلا هیچ مسئله قبلی رو میدونم، هیچ موضوع بعدی رو میدونم. شما همینجور یه حرف بزنید، هر جمله‌ای که شما میخواید بگید بفرمایید، اگه دلتون خواهد دو جمله بگید، من میتونم به شما نشون بدم در حریم کار من باشه بحث جدی علمی است، یعنی یه مطالعه علمی است، حرف علمی است. ولی اینا متفاوته که ما یه بحث سیستماتیک داریم. شما آمدید یه فیزیکی درست کردید که از بخش اول میره بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم. یه شیمی دارید، یه بحث روانشناسی دارید که مسئله حس رو مطرح میکنه، درک رو مطرح میکنه، احساس رو مطرح میکنه، یه سیستم و مجموعه داریم. من از راه نمیتونم برسم. شما من میگید که علم ناقصه، بله. شما من میگید ممکنه آنچه که دریافت و برداشتهای علمی امروز یه روزی معلوم بشه غلطه کاملا، ولی مسئله این است که من بر اساس علم موجود عمل میکنم. من پشت فرمون که میرم به ماشین جلویی نمیذارم بگم شاید علم بعدن گفت که هر کی بزنه به ماشین جلویی پولدار میشه. من کاری نمیتونم بکنم، من نمیتونم برای خودم ماجرا بسازم. بنابراین وقتی میفرمایند ما در علم با علم کار میکنیم و در حوزه علم یا در جهان مادی، معلومه ما ماشین رو با اون میسازیم، هواپیما رو با اون میسازیم، دکتر با اون کار میکنه، یک کسی حتی دوچرخه با اون کار میکنه، تلویزیون اونجوری است، رادیو اونجوری است، و اینا یه سیستمی است که اومده من و شما رو قادر و توانا کرده، یعنی من و شما رو به یه جایی رسونده که امروز قلب منو در میارن یه قلب دیگه میذارن سر جاش، قلب منو در میارن یه مقدار پلاستیک و اینا سر هم میکنن به جای قلب میذارن تو من. من یه همچین دانشی رو که بر اساس هزاران هزار رابطه علت و معلولی و با مسائل عمیقه اینا راها کنم، بعد یه نفر بگیره بشینه اونم از سر ذهنیتش حرفی بپرونه، من اصلا حرفی ندارم مادام که اون حرفو میزنه، ولی آیا خودش بر اون مبنا عمل میکنه؟ اگر این کسانی که فرض کنید به این باورها هستن وقتی مریض شدن چه میکنن، و اونایشون که این باورها رو دارن نگاه کنید، نمیخوام اسم ببرم حتی چیزایی که تو این کشور وجود داره، نگاه کنید به میزان مرگ و میر بچه‌هاشون، نگاه کنید به همین گروهی که در تگزاس گرفتنشون، همین گروهی که اولا وقتی اومدن به خانماشون گفتن چرا شما همتون اینجوری آرایش میکنید، این گروه مرمونا و یا شبه مرمونا، گفتن ما دوست داریم. آخه مثلا 30 تا زن همه یه جور آرایش میکنن، بلکه این چه جور لباسی بشه، ما همه 40 تامون دوست داشتیم، شما چرا خودتون اینقدر محدود کردین، ما آزاد و آزادیم. بعد اومدن بچه‌هاشون رو اکس رای کردن، دیدن نصف این بچه‌ها دستشون شکسته، پاشون شکسته. چرا؟ برای که اینا باور به تنبیه دارن. بچه‌های کوچیک 2 ساله 3 ساله 4 ساله رو تا مرزی زدن که دست و پاشون رو شکستن. خب و شما بعد برگردید بگید که اینا احتمالاً به حقیقت رسیدن و اینا کسانی هستن که واقعیت‌ها رو می‌دونن، برای اینکه فکر کنن اینجور دنیا درسته. علاوه ما یه فرضی میگیریم که در دنیای علم گرفتنش، یعنی در بحث روانشناسی داریم، 4 چیز برای ما مهمه: لذت بهتر از درده، زندگی بهتر از مرگه، رشد بهتر از توقفه، آزادی بهتر از زندانه. شما این 4 تا رو اگر به عنوان واقعیت و حقیقت بپذیرید، من تمام سیستم اخلاقی و انسانی رو پیاده میکنم، علم رو هم روی اینا میگذارم. شما من نشون بدید که اون آگاهی دیگری که شما میخواید در عمل ازش استفاده کنید، این 4 موضوع اصلی و اساسی رو تأمین میکنه. بنابراین بحث درباره، تمنا میکنم دقت کنید، اصالت علم و عقل، نه قطعیت و قاطعیت و تمام حرف. من از اول خدمتتون عرض کردم که شما، من خودم از کسانی هستم، دوستان شاید غیر از این فکر کنن، عقیدهشون محترمه، ولی من به وجود خدا باور دارم، من به وجود روح باور دارم، اما خدای من خدایی است که باور من این است که اگر او هست و من هستم، برای اینکه دو چیز هم دیگر رو درک بکنن، این دو چیز باید وجود داشته باشن. در بحثی که راجع به خدا هست، ما در رتبه خدا وجودی نداریم که او رو درک کنیم. بنابراین من فرضم از نظر خدا اینه که من میفهمم که چرا نباید بفهمم و من میدونم که چرا نباید بدونم، زیرا خدایی که به ذهن من اومد از من کوچکتر و کمتره. پس من به خدایی باور دارم و این از کجا آمده؟ بحثی است که دکارت میکنه و بحثی است که میشه صحبت کرد که این حس و احساس و انسان داره درباره خدا. شما ندارید، عزیزید، خودتون عزیزید، عقیدتون هم محترم. هرگز 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 هم به کسی که باور به وجود خدا نداره، برای من فرقی با کسی که خدا رو قبول داره نداره. ولی منم، ولی میدونم حوزه و حریم من کجاست. هرگزم شما میدونید من 9 سال تقریبا رو خط رادیو ام با 13,000 نفر آدم صحبت کردم. نظام باورها و اعتقاداتمو تا اونجایی که به عنوان یه انسان ممکن بوده وارد این سیستما نکردم، برای که شرط عدالت و انصافی نیست. ولی این بسیار متفاوتی، من باور من دارم به این باورها، ولی اینا رو میدونم در حوزه مذهب، در حوزه فلسفه است، در حوزه علم نیست. بنابراین روزی که کسی من بگه خدا رو از طریق علمی ثابت کردن، من حاضر نیستم با اون آدم حرف بزنم، مگر اینکه شما بیاد تعریف علم رو عوض کنید، تعریف خدا اگر داره که نداره عوض کنید، استدلال عوض کنید. حالا میشنم، ولی تا زمانی که من علم رو که عزیزان من توضیح دادن این میدونم، اثبات و استدلال رو این میدونم، هیچ ارتباطی بین علم و خدا نمیبینم به هیچ. و به همین جهت است که وقتی یک کسی به من میگه نیست یا هستم، فرق نمی‌کنه. همونطور که یک کسی مثل برتراند راسل با تمام مخالفتش میگه من نمیدونم، من دلیلی برای وجود خدا ندارم. همونطور که خود آقای دکتر کوت کردن و خوندن از یه همچین آدم نابغه، او دلیلی نداره و فکر کنه احتمالش هست، ولی او هم رد نمیکنه. چون روزی که یه ساینتیست به من برگرده بگه بر اساس علم من به وجود خدا معتقد نیستم و میتونم ثابت کنم خدا نیست، اصلا از نظر علمی و فلسفی عدم قابل اثبات نفی نیست. چیزی که نیست که میشه ثابتش کرد نیست. بحث عدم و وجوده. تمام این صحبت‌هایی هم که مربوط به مسئله کرییشن و اینا هست از یه جای دیگه ناشی میشه. ببینید، مردمانی آمدن، جسارت منو ببخشید، لطفاً ببخشید، خدا رو تبدیل کردن به یه موجود بیچاره بدبخت واموندهی که در کار خلقت مونده و بعدن یه خلقتی توضیح داده و تعریف کرده و به وجود آورده عجیب و غریب و بعدن دست به کار تصحیح و تغییر و معجزات و اینا کرده، آخر کارم به جایی نرسیده. مردم با این افکار مخالفن، یعنی اینا رو درست نمی‌دونن. مخالفتی که وجود داره حتی از داروینیسم گرفته تا از مارکسیست گرفته درباره خدا نیست. هیچ کدوم از اینا به نظر من جرأت اینو ندارن از نظر علمی که وارد بحث این بشن که راجب خدا حرفی بزن. اونا حرفشون هست که این خدای تو مسخره است، این خدای تو خطرناکه، این خدای تو کوبنده و ویرانگره. و از نظر علمی وقتی میریم سراغ فروید و بقیه به ما کاملا نشون میدن که این خدا در حقیقت مسئله پدره در فرهنگ ها. و به همین جاست که اونجا پدری که مهربونه، این خدا مهربونه. اونجایی که طبیعت و پدر ظالمند و قدار، این پدر منتقم است و کوبنده. کاملا میشه در دنیا هم نشونش داد. بنابراین مسائل رو نباید با هم مخلوط کرد. بنده‌ای که خدمتتون عرض کردم، به این متاسفم اگر این گونه گفتم، به احضار روح باور ندارم. من میتونم نشون بدم بازیشو. من 3 سفر به هندوستان رفتم، با دوستانی تو این زمینه کار کردم، تقریبا کتاب‌های راجع به این موضوع رو خوندم و دقیقاً میتونم بحثا و استدلال رو ثابت کنم که حتی کجاش غلطه. پس بنابراین بی اطلاع و بی خبر نیستیم، ولی حوزه مسئله علمی با مسئله فلسفی و اعتقادی رو جدا میدونن و تا اونجایی هم که ممکنه برام فرقی نمیکنه. همیشه هم عرض کردم شما 2 راه دارید. یکی این که برمیگردید بگید این دین منه و اونم دین توه، این مادر من اون مادر توه، این پسر تو اونم پسر منه و همین تموم. یه زمانی هست که شما برمیگردید میگید این باور من درسته، باور تو غلطه، مال من یه ذره بهتره، مال تو یه ذره بدتره. اونجاست که شما باید همه چیزی رو که تو اون سیستم وجود داره ثابت کنی که درسته و هیچ راهی هم غیر از این نداری. به همین جاست که ما 2 راه داریم. یکی این که صبح تو رو با هم دعوا کنیم که در طول تاریخ کردیم و میکنیم. یکی این که بیام دست از این بازی برداریم، مخصوصا وقتی بدونیم در حقیقت ما وارد حریم و حوزه‌ای میشیم که اصلا ماجرای بحث و استدلال اینا اصلا تعبیر و معنای دیگری داره. بنابراین بحث اصالت علم در حوزه و حریم واقعیت و طبیعت، بحث اصالت عقل در حوزه و حریم واقعیت. شما من میگید حقایق روحانی است، موجودات هزاران هزار نیرومندتر و بزرگتر، مثلا بحثی ندارم. اما روزی که آوردیدش وارد حریم فیزیکی و مادی کردید، اگر میخواید با من بحث بکنید، شما باید بتونید از استدلالی که ما با هم توافق میکنیم بگذارید، از گونه‌ای که مسائل اثبات و رد میشن یا نفی میشن بگذارید. اگر اون کارو میکنیم توی بحث کنیم، ولی اعتقاد شما اعتقاد شماست، اعتقاد من شماست، باورم کنید اینو با تمام وجودم میگم. شما برگردید من میگید بودایی هستم یا من میگید هندو هستم، برای من هیچ فرقی نمیکنه. برای من میگید من اعتقاد به خدا هستم، برای من فرقی نمیکنه. اولا من کی هستم که بتونم دربارش نظری داشته باشم؟ همونطور که قبلا عرض کردم، من خودم وقتی با باورهای عجیب و غریب آدما روبرو شدم، آخر کار دیدم خودم این باورها رو یه روزی داشتم. چطور شد من اون روزی هم که اون باور داشتم آدم خوبی بودم، حالا که شما اون باورهای آدم بدی هستی؟ آخه انصاف نیست. و به همین جد است که امروز حرف این است که حقیقت از آسمان به روی زمین افتاده، اما تکه تکه شد. اما خاصیتی که هر کدوم از ما این تکه رو برشیم روش نوشته حقیقت و فکر کردیم ما تنها دارنده حقیقتیم، چنین نیست. حقیقت از آن همه است و در اختیار همه است و بنابراین کوشش علمی در جهت این است که ما رو از اون تنگ نظری بیرون بیاره. بنابراین مسئله آنچه که غیر علمی است، اگر در حوزه و حریم طبیعت، احتمال خطا و اشتباهش بسیار، یعنی روزی که من برای سلامتی بچم از راه دیگه ای برم، اون وقت است که اگر او رو به کشتن دادم جای سوال داره، یا درباره مسائل مهم و الا درباره مسائل جزئی و کم اهمیت نه. و تعجب نکنید کسانی که این باورها و اعتقادات دارن، یه ذره سراغشون برید، می وقتی مریض میشن میرن دکتر، وقتی هم که صبح و غروب دارن میدون با مشاور اقتصادیشون درباره پول بیشتر در آوردن و درباره سرمایه گذاری دارن صحبت میکنن. باورم کنید من بسیاری از این دوستان رو از نزدیک دیدم، این قیافه های روحانی و رحمانی رو که شما توی رادیو و تلویزیون و تو مجالس و محافل مذهبی میبینید، یه کمی باشون اگر آشنا بشید خواهید دید که خبری نیست، بنابراین ازش بگذارید.
اول ما تشکر، خیلی مفید بود استفاده کردم از صحبت های شما هم دکتر نیری و دکتر اولاکویی. یه برنامه هست تو سایگاد چنل که اینا با دستگاه های الکترونیک روح پیدا میکنن. خواستم نظر شما رو بدونم ببینم آیا این حقیقت داره.
مثل که آقای دکتر این کاره هست برای
من قبل از این که سوال شما رو جواب بدم، چون ممکنه یادم بره، یک تکمله‌ای بر فرمایش‌های آقای دکتر هلاکویی اضافه بکنم. یکی از زیباترین چپترهایی که شما در دوره انقلاب علمی می‌بینید، خیلی این رو سریع میگم، رابطه مذهب با علم هست. یکی از زیباترین نوشته ها در این مورد، گالیله یک نامه نوشته به گراند دوشس توسکانی و در اون اشاره میکنه که چون کلیسا داشت جنگ و دعوا را میداد، یا آقا شما این چیزایی که میگید که زمین مرکز عالم نیست و اینا و همه متون مقدسی که ما داریم بر این مبناست، صحبت چیه؟ نظر این آدم ها که من حسرت میخورم کاش در بین فلاسفه ما هم همچین و متفکران ما هم همچین چیزی بود، اینها آدم هایی بودن که به وجود باری تعالی اعتقاد داشتن. نیوتن رو بگیرید، نیوتن که برترینشون بود، گالیله رو بگیرید، دکارت رو بگیرید، کانت رو بگیرید، و مثلا کانت یه کمی حالا تو داستانش متفاوته، میگه که خدا باری تعالی دوتا چیز آفرید، یکیش این جهان طبیعته، یکیش کتاب مقدس. خب ظرافت کار رو ببینید، از آفرینش به بعد رو تابع تمام قوانین علمی میکنه. اگر شما این قوانین علمی میگه که من کشف میکنم، رصد میکنم، اندازه گیری میکنم و بهشتون نشون میدم که زمین مرکز عالم نیست، یعنی این عقلی که خدا داده به ما و ما میتونیم ببینیم و همه این چیزها رو آنالیز بکنیم، به طور منطقی در بیاریم، کتاب مقدس رو بر مبنای این کشفیات باید تعبیر بکنید. این یکی از زیباترین چپترهای انقلاب علمی هستش. این آدم های خدا باوری بودن و برید مثلا کارهای نیوتن رو بخونید که در مورد خلقت چطوری فکر میکنه، و ما متاسفانه نداشتیم در این قسمت، و در نتیجه ذهنیتی که ما از این چیزا داریم در مورد آفرینش و وجود خدا و رابطه یه مقدار مقشوشه و امیدوارم با رفتن و دیدن که چطوری اون متفکران ما که کشف نکردیم از قدیم بوده و یک آدم‌های بسیار بسیار بزرگی در این مورد کار کردن، همینطوری که آقای دکتر نیری میگفتن در مورد کوانتوم فیزیک، آینشتاین معتقد به دترمینیسم بود، معتقد به خدا بود و میگفت که خداوند هیچ وقت تخت نرد بازی نمیکنه، همه چیز تاس بازی نمیکنه، تاس نمیندازه. آفرین. این از این که این قسمت بسیار بسیار مهمه تو این بحث انقلاب علمی و رابطه علم و دین در دنیای مدرن. در مورد روح باز اگر این تابع همه اون اصول علمی که گفتم خدمتتون باشه، من یکی از اولین آدم‌های خواهم بود که برم با این روح رابطه برقرار بکنم. ولی داستان اینه که این چیزها فیلم‌های یه مردمو فیلم می‌کنن. یعنی واقعیت قضیه اینه که نه اندازه‌گیری در این مورد وجوده، نه اصلا تعریف شده که روح چی هست. من میتونم بیام یک دوربین اینفرارد بذارم اینجا و یک شبحی رو وقتی که شما اینجا نیستین، حتی شما برید از اینجا بیرون، چطوری این جای مثلا یه جای منفجر شده میان این امواج ریلیکی که از چیز مونده، انفجار بزرگ مونده، شما میتونید الان ببینید که یه اتفاقی افتاده و 3 درجه کلوین بقایای این انفجار بزرگ هست. شما از اینجا برید من یه دوربین بذارم، بله این شبحی رو میتونم ببینم، ولی آیا این روحه؟ تعریف روح چیه؟ اونی که میبینم چیه؟ این دستگاهی که درست کردم تو چی میگن طول موجی از کل طیف رو میگیره؟ وقتی که اینا رو نگاه میکنیم میبینید که بله، اگر چیزی هم که دیده شده یک چیز واقعی هستش که علم تعریف کرده، اگرم نیست خب یه چیز ناشناخته ما کشف کردیم. اوکی؟ بسیار بسیار عالی. میریم با تمام این اسباب و ادوات و منطق و افروچ علمی که داریم میریم میشناسیم که ببینیم پیدا شده یا نه. در هیچ کدوم از نشریات معتبر علمی، دانشگاه‌های معتبر و افرادی که بسیار به چیزها اعتقاد دارن تا حالا هیچ ریپورتی داده نشده که یه همچین چیزی بوده.
سوال من اینه که راجع به آفرینش و اینکه تکامل آفرینش، در تکامل فکر نمی کنم کسی در اون شکی داشته باشه، الان با توجه به علم ثابت کرده، خود من شک ندارم بهش، ولی یه سوال دارم که خودم نمیتونم جواب بدم، میخواستم نظر شما رو بپرسم. اون مولکول اولیه که به وجود اومده، حالا با احتمالات یه جوری درست شده و به وجود اومده، قبول کنیم اونو که سر اون حرف دارم، ولی حالا قبول کنیم، اون باید خاصیتی داشته باشه، یعنی چند خاصیت دیگه هم باید همزمان باشه. یکی خاصیت این که محیط خارج خودش رو بتونه بشناسه و اطلاعاتی از اون محیط جمع بکنه، اگه نتونه اون کارو بکنه تغییرم نمیتونه بکنه، بر اساس اون اطلاعاتی که جمع میکنه تغییرات بعدی رو باید انجام بده، پس یه فهمی باید داشته باشه، درست مثل یه کامپیوتر، باید یه کامپیوتر سوپر کامپیوتر داشته باشه که این اطلاعات جمع کنه به سلول بعدی که بعدش میاد منتقل بکنه، سالها بگذره تا بتونه از تغییرات کمی به تغییرات کیفی برسه. بنابراین این سوال پیش میاد که این فهم از کجا میاد، این جمع آوری اطلاعات از کجا میاد که بر اساس اونا تغییرات صورت بگیره.
خیلی ممنون از سوالتون. اول از همه من بگم که با یه گزاره شما موافق نیستم و اینکه گفتین هیچ کس نیست که در تکامل یا دگرگونی شک داشته باشه، پس این همه اوانجلیستا و چیز اینا رو کاش که همه مثل شما فکر می‌کردن مشکلات خیلی کم می‌شد، لازم هم نبود راجع به گرند کانیون یه همچین نوت بوکی رو بیرون بدن. ببینید بذار من یه مختصری اصلا راجع به قضیه خلقت عالم بگم که از بیگ بنگ یا در فارسی ما بهش میگیم مهبانگ شروع میشه. یک دوره تورمی وجود داره که در این دوره تورمی، نمیدونم چند نفر شما با این چیزا بازی کرده بودید که یه حلقه‌ای هست میکنینش تو آب صابون و فوت میکنین توش، بعد یک عالمه بله حباب ازش میزنه بیرون. ما یک همچین دوره‌ای رو که به اسم حالا پامونوس کپش آقای دکتر اکبری میکنیم، در اقتصاد هم تورم هست، ولی اینو ما بهش میگیم تورم کیهانی. یه تورم کیهانی وجود داره، نتیجه این تورم کیهانی این هستش که میلیاردها بابل درست میشه که هر کدوم از این بابل ها یک یونیورس هن برای خودشون. It happens که ما هم جزء یکی از این داخل یکی از این بابل ها قرار داریم که اونم رشد کرده و به اندازه امروزش رسیده و این تمام بر اساس قوانین فیزیکی کوانتومی هست. پس ما حدود 100 میلیارد حباب داریم. من فکر میکنم شاید خیلی واضح نگفتم وقتی که اون مثال سکه رو براتون داشتم میزدم، گفتم که احتمال اینکه یه سکه‌ای بر لبه، من سکه‌ام ندارم که این لبه باریکشو نشون بدم، که من امیدوار بودم یه ذره از این 40 دلارا به صورت سکه باشه. خب حالا این دایمه، یه ذره کوچیکه، ولی ببینید احتمال این مثلا برای اینکه دقیقاً به این شکل فرود، چون معمولا یا به این صورت فرود میاد شیر یا خط، 50% اون احتمالو داره، 50% هم. ولی احتمال اینکه این برای این لبه باریکش قرار بگیره مثلا 100 میلیونیومه. خب بنابراین تقریبا میشه گفتش که نزدیک به صفره، ولی صفر نیست، نزدیک به صفره ولی صفر نیست. و حرف من این بود که شما اگه ما بتونیم وسیله ای رو طراحی بکنیم که نزدیک 100 میلیون بار این سکه رو بندازه، اون موقع 100 میلیون بار ضرب داره این احتمال که حدود 100 میلیونیومه یک عدد نزدیک به یک میشه و اون موقع احتمالش هست که این به این شکل قرار بگیره. در مورد عالم هم همینجوره. همه این چیزهایی که شما میگین به نظر خیلی عجیب میاد، مگه میشه هم چیزی؟ ولی شما به هیچ وجه فاکتور زمانی رو اینجا در نظر نمیگیرید. این 14 ما اصلا میگیم ارقام نجومی به این دلیل هستش، 14 میلیارد سال عمر دنیاست. خورشید ما و منظومه شمسی ما 5 میلیارد سال ازش میگذره. 5 میلیارد سال جوک نیست. میدونید ماها هممون با این همه غرور و خودمحوری که داریم همه 60-70 سال عمر میکنیم که اصلا صفر در مقابل میلیارد. 5 میلیارد سال از عمر عالم گذشته، از عمر منظومه شمسی گذشته و احتمال اینکه بشه مواد عالی به وجود بیان با توجه به اینکه یکی از اون 100 میلیارد حباب عالم هایی که وجود داشته در زمان مناسب سنتز کربن شکل بگیره که بتونه موجوداتی رو بر اساس چرخه کربن ایجاد بکنه، اون موقع میبینید که اگر اون احتمال رو در نظر بگیرید که بسیار بسیار ظریفه و کمه، ضرب داره تعداد این بابل های حباب های خلع بکنید که میلیاردها هست، اون موقع رقمش رقم قابل ملاحظه‌ای به وجود میاد. و الان حباب‌های دیگه‌ای هم وجود داره در یک پیکچر بزرگتر که اونها ممکنه که زندگی بر اساس مثلا چرخه نیتروژن باشه، بر اساس چرخه کربن نباشه، موجودات دیگه‌ای شکل گرفتن توش که کاملا متفاوته با ما هستن. به قول یک اختر فیزیکدان بسیار معروف انگلیسی، ممکنه که در اون دنیاها ابرهای هوشمند به وجود داشته باشه که این ابرها مثلا از انرژی رادیواکتیو مصرف کنن. بنابراین همه اینها رو مشکل زمان حل میکنه اگر ما بدونیم که احتمال پایینه. کاملا با شما موافقم، به نظر عجیب میاد. توضیحات اینا خیلی مشکله تا اینکه من بگم که خدا ما رو از بهش بیرون کرده اومدیم اینجا. میدونی اون خیلی راحت تره تا اینکه ما بخوایم تمام مباحث زیست شناختی، فیزیکی، شیمی. ببینید ما تا یه مدتی فیزیک داریم، بعد شیمی میاد، بعد بیولوژی میاد، زیست شناسی میاد، در وهله اول مشکل ترین علم میاد که روانشناسی، ما تقریبا اطلاعات زیادی ازش نداریم.
من البته همطور که با توضیح خدمتتون عرض کردم، بحث دوستان اینه، ببینید بحث علمی اینه که ما بر اساس تئوری احتمالات این موضوع را میتونیم توضیح بدیم یا نه. همونطور که دکتر فرمودن میگن احتمالش هست. به هیچ وجه اگر شما از طریق تئوری علمی یا احتمالات موضوع رو ثابت کنید، وجود خدا یا خلقت یا خالق رو رد و نفی نمی کنه، برای که اون میتونه جهان رو این گونه درست برام. برای این چیزی که میگن نفی اون نیست، حرف این است که شما میگید این کار غیر ممکنه. بحث فیزیک و ریاضی اینه که این کار بر اساس احتمالات ممکن. البته میدونید بحثا در این زمینه باز برمیگره به اون اطلاعاتی که شما در این زمینه ارائه میکنید. نتیجتاً تمنا میکنم، چون چند بار گفتم از این بابت متاسفم، مسئله اثبات و رد در علم راجع به خدا نیست، برای که در تحلیل نهایی شما میخواید اگر بخوایم یه بحث فلسفی بکنیم، شما میخواید وجود رو با عدم بحث کنید، شما باید از عدم به وجود برسید. در نتیجه باید از در علمی این دوتا رو بشناسید. عدم اصلا چیزی نیست که شما بشناسید یا اصلا در حوزه علم باشه. پس بنابراین ما از وجود و خلقت داریم آغاز میکنیم. نتیجتا بحث قبل از خلقت یا قبل از وجود که مسئله موجوده که مباحث فلسفی اصلا یه قصه دیگری است. و دوستان خوب و عزیز منم با وجودی که جهت و نظری میتونن داشته باشن که برداشت‌های خودشونه، هرگز این گفته نیامده که ما به این دلایل ثابت کنیم خدا نیست. و الان تو صحبت آخر آقای دکتر نیری چه بود؟ اون چیزی که ما اومدیم اسمش رو خدا گذاشتیم زیر سوال، یعنی روزی که شما میگید روز اول خدا زمین رو خلق کرد و روز دوم آسمان، یه سوال نیست که آقا داستان زمین و روز اول و روز دوم برمیگره به زمین و حرکت خورشید. حالا که هنوز خورشید روز چهارم داره فرض کنید خلق میشه، ماجرای زمین از کجاست؟ یا حتی فرض کنید وقتی آدم و حوا هستن، حالا بگذاریم از اون داستان ها، به این زمین میاد، دو تا بچه میان هابیل و قابیل، قابیل میزنه هابیل رو میکشه، پدرش دنبالش میکنه که بزنتش، چرا برادر تو کشتی؟ فرار میکنه میره، بعد میره با دختری از قبیله دیگه ازدواج میکنه. قبیله از کجا پیدا شد؟ یعنی شما نگاه کنید، اشکال در این استدلال است که تو خودش مسئله داره. شما وقتی که فرض کنید از حضرت ابراهیم شروع کنید تا زمان حضرت موسی که شما مثلا 10-12 نسل رو میتونید، جمعیت میتونید 6-7 هزار نفر باشه. شما یه دفعه جمعیت 2 میلیونی نمیتونید درست بکنید که 600 هزار تا فقط مرد جنگی دارید. و شما نمیتونید در مقابل یه چنین شرایطی که میشه 2 میلیون جمعیت، اصلا ما شهر 50 هزار نفری نداریم که شما شهر 2 میلیونی دارید. یعنی ببینید حرف این است که اون گفتگوهای بعدی است که مسئله به وجود آورده. و الا اگر شما برگردید بگید که من به وجود خدایی باور دارم و هیچی دربارش ندارم، عارفی را گفتند چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. یعنی باید گفت خدا، برای که میگم لا اله بمیرم، بعد تو گفتی لا اله بیوار جهنم، در حالی که با گفتن لا اله الا الله شما نجات پیدا میکنید. بنابراین تفکیک رو تمنا میکنم بهش توجه کنید، نه کسانی که در دنیای علم هستن اثبات کردن خدا نیست، نه در دوستانی که در جهان غیر علمی هستن ثابت کردن خدا هست. اصلا این بحث مورد اثبات و رد نیست. یکی از مسائل مهم در فلسفه اینه که اصلا سوال به درستی طرح بشه. سوال اثبات خدا یا رد خدا اصلا سوال درستی نیست، یعنی اصلا پرسش غلطه، و چون پرسش غلطه معلومه که هر پاسخی هم احتمالاً غلط خواهد بود.
من سوالم از آقای دکتر حیدرزاده هستش. یه مطلبی من یادم تو مجله دانشمند دیده بودم، بعد جدیدنم دوباره این مطلب رو توی یکی از سایت ها دیدم که یه نمیدونم دقیقا محلش کجا بود، اما جلوی یکی از این رصدخونه ها بودش که یه شکلای خیلی خاصی توی مزارع ایجاد شده بود، شکلای هندسی، بعد به صورتی که مثلا این گندمزاره خم شده بودن و یه اشکال خیلی خاصی تو اون مزرعه ایجاد شده بود. بعد تو اون سایت گفته بودش که این به اصطلاح علائمی هستش که از یه به اصطلاح عالم دیگه حالا فرستاده شده داره صحبت میکنه، ولی من میخواستم بدونم اصلا این واقعا پشت این قضیه چی بوده که این اتفاق افتاد. و
ممنونم. یکی از اون شبه علم هاست که اتفاقا کانال دیسکاوری یا هیستوری چنل یک فیلم بسیار خوبی در این مورد داشت، بله هیستوری چنل بود، که این رو نشون میداد که چطوری افراد دارن درست میکنن. یعنی یک چیز کاملا ساخته بشر هست و یه عده میخوان این کار رو بکنن و موفق هم میشن که بیان یه مقدار زمین های کشاورزی رو تخریب بکنن. هیچ نشانه‌ای وجود نداره، که باز همون داستان مشقاب پرنده است که از اونجا 7000 سال نوری را بیفته بیاد گندم های ما رو خراب بکنه یا ذرت های ما رو بکنه و برگرده بره بالا، و یا با این ساین چی میخواد به ما بگه، چه ارتباطی برقرار بکنه. یک این فرم بندی منطقی در این وجود نداره. ولی چیزی که من خودم شخصا در این مورد کار نکردم و اسنادش رو نگاه نکردم، یادمه که یک مقاله در مجله دانشمند چاپ کردیم در این مورد، ولی استناد من به همون فیلم هیستوری چنل هستش که دقیقا نشون میداد که اینها رو یه سری آدم های ابناکشز میان درست میکنن که مسئله درست بکنن باش، و این یک چیز خیلی فراگیری نیست.
شما میدونید حدود 1930 بود که یه آلمانی داستان درست کرد و یه کتاب نوشت به اسم عرابه خدایان، چریس آف گاد، و اومد در دنیا عجایب و غرایبی رو نشون داد که گفت به هیچ وجه از نظر علمی از اهرام ثلاثه مصر گرفته شده
تا یافتن یه مقدار عکس در غارهایی و یا در کشور پرو نزدیک لیما جایی هست که کاملا نشون میده اینا جایی بوده برای نشستن هواپیماهایی که آدم‌ها از سایر کرات اومدن و یا سنگ‌هایی رو نشون داد که اینا یه جوری روی هم گذاشته شده که تا جر و ثقیل‌های امروز هم این کارو نمیتونن بکنن. وقتی که دنباله این موضوع رو گرفتن که حالا مطلبی که شما اشاره فرمودید جزء اونها هست، دو تا چیز رو دیدن. یکی این که بسیار از اینا دروغ بود، یعنی مثلا فرض کنید اون ظرفی که پیدا کردن یا نقشه‌ای که پیدا کردن مال 3000 سال قبل که چیزا رو نوشته بود، دیگه اینا رفتن پول دادن تا یکیشو پیدا کردن، آدمی که $100 داده رفته این آدم اونو تو غار نوشته، یعنی پیدا کردن. دوم بسیاری از اینا رو ثابت کردن که کاملا با تکنیک 3000 5000 سال قبل قابل درست شدنه، یعنی چگونه میشه این سنگا رو حتی با 15 نفر آدم ظرف 3 روز روی هم گذاشت، همونطور که برای اهرام مصر است و تمام این چیزای عجیب و غریب که میگفتن انسان نمیتونه انجام بده از سایر کارات اومدن نشون داد. مطلبی هم که شما میفرمایید داستانش این بود که یه آدم به پای خودشون یک چوبی میبستند و این چوب یک چیزی داشت، یک تنابی داشت که وقتی اینا حرکت میکردن و میچرخیدن اون دایره های کاملا مرتب منظم و که از بالا نشونن پیدا کرد و این حتی یک شب ظرف 4 ساعت تونستن همون کاری که اونا میکنن توی مزرعه پهلویی بکن. بنابراین داستانی که همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن از آسمانی که بیاتی بدار خط بندازه بعدن پاشه بره، همش بازی و حق بازی است. ولی و چون اینا رو دقیقاً چون حرف این است که این کار غیر ممکنه، کار یک شب 4 تا آدم ظرف 4 ساعت میتونن انجام بدن و کاملا این کارو کردن، یعنی درست مزرعه پهلوی رو همین کار که مزرعه ذرت یا چیزی بود کاملا نشون داد که جوری همه این علفا رو تونستن بخوابونن، در حالی که اون حرفشون بود که اینا نشستن و این کار کردن. درباره آنچه که مربوط به لیما بود یا آنچه که مربوط به این سنگ ها بود، دونه به دونه یکی بعد از دیگه، یعنی تمام اون فیلم رو زدن کنار. علت هم که این فیلم اهمیتی داشت این بود که چون بر اساس نظریه مارکس و انگلز، تعجب نکنید تئوری و نظریه داروین فقط مورد حمله مذهبیون قرار نگرفت، مورد حمله مارکس حالا کمی و انگلز قرار گرفت. علتش هم بود که اونا مسئله تفاوت انسان‌ها رو مطرح می‌کردن و اونایی که می‌خوان بحث مارکسیسم رو مطرح کنن و مسئله برابری رو زیر بارش نمی‌رفتن. بنابراین تعجب نکنید مسکو، دانشگاه مسکو یکی از معتبرین ترین دانشگاه‌هاست، تا سال 1961 تئوری تکامل درس نمی‌داد و تئوری اون رو به عنوان یه احتمال مطرح می‌کرد. یعنی شما فکر نکنید که فقط این مذهبیون بودن که در مقابل دنیای علم ایستادن، این صاحبان دیگر ایدئولوژی هم بودن که وقتی چیزی رو مخالف افکار عقاید خودشون می‌رسن باش مخالفت و معاند کردن. و یکی از درسایی که داده میشد در دانشگاه مسکو همین ماجرای آمدن موجودات از سایر کرات و بعدم ازش استفاده دیگری که می‌کردن برای کوبیدن مذهب بود. مثلا وقتی شما فرض کنید در تورات می‌خونید که خداوند به صورت سایه مانند ابر بالای مثلا خیمه حرکت میکرد که در تورات آمده، گفت اینا همون موجودات فضایی بودن که آمدن و بنابراین پیغمبرانی که میگفتن ما از جای یه چیزایی میشنویم اینا بودن که بهشون یه چیزایی میگفتن و به حساب خودشون مسئله وحی رو توضیح دادن بر اساس این نظریه. یعنی میخوام بگم این بازیا و سیاه بازیا بوده و مطلبی که هر دو سرور استاد خوب از من ایشون دادن این است که شما میتونید باور داشته باشید، ولی وقتی دروغ میگید، وقتی فریبکارانه عمل میکنید، وقتی که ازش شهرتی پیدا میکنید، قدرتی پیدا میکنید، ایدئولوژی رو به اصطلاح توسعه میدید، پولی به دست میارید، مردمی رو به صورت کالت درگیر میکنید، اونجاست که مسئله است. و الا شما میتونید احتمال خیلی چیزا رو بدید، همطور که بچهای من و شما در کودکیشون هزاران هزار از این باورها و فکرها دارن.
سوال من از آقای دکتر نیری است. صور مختلف به پیدایش آفرینش چه اثری در زندگی روزمره داره؟ و دوم که الان ما 11 ساعته که در اینجا نشستیم راجع به بحث علم شبه علم صحبت میکنیم، حس من اینه که من از اینجا که برم بیرون خیلی خیلی نگرانم. آیا این حس درستیه یا نه؟
خیلی ممنونم. البته بخش آخر شاید حتما بعد از من آقای دکتر هم صحبت خواهند کرد. پیش از جواب با شما من فقط یه اشاره‌ای هم بکنم در مورد همین عرابه خدایان که به فارسی ترجمه شده بود. اون عکس‌هایی هم که در پرو دیده بودن متوجه شده بودن که در واقع اون عکس‌ها همون عکس‌های سران مایاها هستن که نقاب‌های سرشون می‌ذاشتن و وقتی که اینا رو دیده بودن مثلا، چون اینا ادعاشون این بود اینا مثل ماسک‌های اکسیژن بوده که اینا اومدن. به هر حال یکی از مشکلاتی که بشر داره این است که خیلی سخت تنهایی رو قبول بکنه و چون نمی‌خواد این تنهاییش رو بپذیره روی آورده به داستان‌های عجیب و غریب، حالا به هر ترتیب. و معمولا هم حالا به هر دلیلی در این داستان‌های عجیب غریبی سری موجوداتی از فضا میان که همش هم میخوان ما رو یه جوری اذیت و آزار بدن. هیچ وقت مثلا اینا نمیان با ما بحث کنن، به ما کمک بکنن، همش در فکر آزار و اذیت کردن ما هستن و میخوان یه جوری از ما انتقام بگیرن به هر دلیلی که چیز هست. و اینم میگم همش ناشی از اون ترس تنها بودنه. و حالا در یه زمان دیگه اگر فرصت شد ما بخش دوم این سمینار رو گذاشتیم، علم و شبه علم دو، در مورد مسئله این که مسئله زمان و ترس از این که ما نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم ما رو متوسل میکنه به این که باید به یک موجود سوپرنچرال اعتقاد داشته باشیم رو میتونیم اونجا رو یه مقدار بیشتر بحث بکنیم. این یه مقدار به حرف شما هم برمیگرده. من فکر میکنم که برای بخش دوم سوال شما، من خیلی خوشحالم که شما، یعنی من فکر میکنم به هدفم رسیدم اگه شما دارید میگید که بعد از 11 ساعت دارید نگران از اینجا بیرون میرید. من دقیقا قصدم همین بود از این ماجرا. برای این هستش که ببینید وقتی آدم میخواد علمی فکر بکنه خیلی سخته، باور داشتن خیلی راحته. و برای همین هم من این رو در بیرون از این جلسه گفتم، اینشتین گفت من یه بار دیگه به دنیا بیام دوست دارم برم نانوا بشم، به خاطر اینکه خیلی ها میگن اصلا مسئله اینتلیجنس و هپینس، هوشمندی و خوشنودی و خوشحالی کاملا عکس هم دیگه است. هر چقدر شما هوشمندتر باشید خوشحالیتون تو زندگی کمتر میشه. و خب ولی نکته این استش که ببخشید من این مثالو میزنم، ولی من یادمه مثلا واقعا بعضی وقت قبطه میخوردم به حال کارگران ساختمانی که تو ایران مثلا نوشابه میخوردن با نون بربری کنار جوبم میشستن، این خیالشون نبود که داره تو دنیا چی میگذره. خیلی سخته که وقتی که آدم باورهایی که خیلی راحت میتونه بپذیره رو یک دفعه اون نظام فکری رو بریزه به هم و حالا سعی کنه که با یک نظام عقلانی استنتاجی بتونه حالا قضایا رو توضیح. اولش اصلا یه احساس خلأ وحشتناکی به آدم دست میده و من هم اون دوره رو گذروندم. خیلی سخته ولی به هر حال اگه بتونید اون مرحله رو به سلامت عبور کنید بعدن خیلی راحت خواهد بود. ولی به هر حال شک مقدمشه. نکته دیگه که راجع به مسئله آفرینش گفتین این که در زندگی روزمره ما چه اثری میذاره. ببینید این یکی از قدیمی ترین سوالهای بشره. یکی از قدیمی ترین سوال، یعنی همون زمانی که بشر غارنشین اومد بیرون از غارش و نگاه به این آسمون کرد و احساس تنهایی وحشتناکی رو کرد که چرا من تو این دنیا تنهام و چرا این ستاره هایی که اصلا اینا چی هستن اون بالای سر من، آیا اینها قرار رو سر من خراب بشن، چه کسی چه چیزی قرار منو محافظت بکنه از این مسائل. اینها همیشه با بشر بوده، متاسفانه همین امروزش هم هست. این کنجکاوی است که باعث میشه میلیاردها دلار خرج تحقیقاتی بشه که ماها از کجا اومدیم، چرا اومدیم، چه جوری اومدیم. فقط برای این هست ببینیم ما، من مثالی که میزنم درکی که در حال حاضر به سوال شما هم برمیگرده که دوستمون رفت که در مورد مسئله علم و شبه علم داشتن صحبت میکردن، وضعیت ما، درک ما از جهان پیرامونمون، من فقط میخوام یه مقیاسی بدم براتون، مثالی که من میزنم اینه، ما درست مثل کرمی میمونیم در دهان یک ماهی که اون ماهی دهنش رو باز کرده، کرمه سرش رو از دهن ماهی بیرون میکنه، در درون یک آکواریومی که زیر یک زمین قرار داره و تو اون زیر زمین یه نفر پرده اتاقش رو یک کمی باز گذاشته، یک کورسو نوری داره میاد به این کرم در دهان این ماهی میرسه و حالا اون کرم میخواد بدونه کل جهان هستی چجوریه. وضعیت ما دقیقا اینه. و به قول اینشتین یه حرف بسیار جالبی رو میزنه، میگه غیر قابل فهمترین چیز در مورد عالم اینه که برای این بشر دوپا قابل فهمه. این یه چیز خیلی خیلی سختیه، یعنی اصلا بدیهی نیست که چطور میتونه بشر به چیزهایی برسه که درست همون حکایت کرم درون اون دهن ماهی رو داره. این اصلا بدیهی نیست، اصلا بدیهی نیست. و جز این که ما بتونیم یه جوری خودمون رو از لحاظ فکری ارضا بکنیم، نه نه من پولدارتر میشم، نه فقیرتر میشم، نه احتمالاً وضعیت دموکراسی در دنیا تغییری میکنه، هیچ کدوم از اینها نخواهد بود. ولی به طولانی ترین کوست بشری میخوایم جواب بدیم.
ببینید، روزی که من و شما جدا میشیم از در علمی، روزی که جدا میشیم و تنها میشیم مضطرب میشیم. روزی که من از باورها و اعتقاداتم یکی کمی جدام میکنه مضطرب میشم. برای این بسیار عادی و طبیعی است. و ضمناً نه تنها اضطراب میاد، با خودش حتی شرم و خجالت میاد. دقیقاً نگاه کنیم داستان آدم و حوا. خود خدا در بهشت به آدم گفت تو آزادی ولی از اون گیاه یا درخت نخور. حوا هم رفت آدمو گول زد و رفتن از اون گیاه یا درخت خوردن. اما اون گیاه و درخت چی بود؟ گیاه و درخت دانایی بود. بنابراین مسئله اصلی آزادی و آگاهی. اما بعدش چه شد؟ بعدش بلافاصله فهمیدن که عریانن و نگران شدن، یعنی هم خجالت کشیدن هم احساس اضطراب و نگرانی کردن. و به همین جهت بود که از برگ مو، همونطور که میدونید، برای خودشون ستر عورت درست کردن و خودش رو پوشوندن. ماجرای دانایی همونطور که اشاره فرمودند با خودش دو چیز داره، یا استراب و نگرانی یا هیجان. من یکی از عادتهای بدی که داشتم، یا خوب نمیدونم، وقتی یه مطلبی رو تو کتابی میخوندم که برام جالب بود، غالبا کتابو ول میدادم، یعنی مثل کسی که دستش سوخته. و هیجان اون برخی از اوقات منو تا صبح بیدار نگه میداشت. خاطرم هست یکی دو هفته با دوستانی درباره عدالت، موقعی جوان بودم، شاید واقعا حتی 19 یا 20 سالم نداشتم، با یه عده از دوستان بحثی درباره مسئله این که آیا در جهان عدالت برقرار یا نه صحبت میکردیم. به یک کتابی که من بهش توجه و به هر حال نظری داشتم رسیدم که این جمله آمده بود که طبیعت به قانون ظلم حرکت میکند. من این کتاب رو رها کردم و هنوز اون منظره و حال یادمه. شما در مقابل هر مسئله در دنیا دو حال رو پیدا میکنید، یکی اون چیزی که اسمش استراب یا نگرانی یا ترس، fear or anxiety، یکی excitement. بنابراین روزی که مسئله ترس و استراب، معناش این است که من از اون تغییر، از اون جابجایی راضی نیستم. شما میدونین انسان موجودی است که سه تا ترس طبیعی داره: ترس از زیر پا خالی شدن، ترس از صدای بلند ناگهانی و ترس از چیز تازه. به همین جاست که بچه‌ها مخصوصا بین 8 تا 10 ماهگی stranger anxiety دارن، استراب غریبه دارن. و به همین جاست که بسیاری از ما بزرگسالا شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدیم، یعنی ترجیح میدیم در شرایط و موقعیت و روابط بد بمونیم، در داور و رنجاور ولی شناخته شده است، تا بریم سراغ ناشناخته. بنابراین روزی که من و شما آماده ایم و حاضریم که درباره موضوعها بدونیم، در حقیقت داریم وارد حریم ناشناخته میشیم که همطور که اشاره کردن از آغاز پایانش رو نمیدونیم. و بنابراین دو حالت میتونه ما دست بده که البته میدونم با شناختی از هستالی دارم غیر از این است، توانایی ها و آگاهی های شما، یکی این است که من رو به ترس و استراب برسونه، یکی این که من رو به هیجان برسونه. و بسیاری از اوقات این هیجانه برای آدم هوشمندی که مایل به دانستن و از طریق دانایی میخواد به توانایی و خودکفایی برسه که بتونه برای خودش و دیگران مفید باشه. بنابراین با توجه به کوششی که شما فرمودید که به مراتب، من از جانب هر دو استاد عزیز این اجازه رو میخوام که به مراتب از کار ما سخت‌تر و مشکل‌تر بود. اصلا نشستنی در حد 10-11 ساعت، اون هم به صورتی کاملا ندانسته و ناشناخته، با اینکه چه مطالبی مطرح میشد تو اگر عنوان‌هاش رو میدونستید، ده‌ها برابر کار سخت‌تر و مشکل‌تری بود. به همجاست که بسیار سپاسگزار توجهتون، محبتتون، تشریف فرماییتون و صبر و حوصله‌تون هستم. از دو استاد خوب عزیز هم بسیار سپاسگزار هستم که این فرصت و امکان رو به وجود آوردن که ما شک کنیم، زیرا شک هست که مقدمه یقین و مقدمه رشته. و بنابراین آرزوی من این هست که حداقل همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن این هدف تحقق پیدا کرده باشه و ما آماده باشیم که همونطور که عرض کردم به دنبال دانستن ولی با بی‌طرفی هر راه سخت سربالایی رو قبول کنیم. به هر حال از محبتتون بسیار سپاسگزارم، از تشریف فرماییتون، از دو استاد عزیز هم تشکر میکنم و امیدوارم همونطور که اشاره فرمودند و بنده هم کاملا باش هم عقیده و هم نظر هستند، در فرصت‌های دیگه‌ای برنامه‌های مشابه و مانند اینو داشته باشیم و امیدوار به حمایت و حضور و